تنها اردوگاهی بزرگ پر از عرابه های جنگی و عرابه هایی که با گاو کشیده می شد داشتند و وقتی آنجا رسیدیم من که همچنان با تناب به عرابه بسته شده بودم از حال رفتم و زیر آفتاب به زمین افتادم. یک وقت به خود آمدم و حس کردم که چند نفر روی من آب می ریزند و بدنم را با روغن نباتی مالیدند و معلوم شد که یکی از افسران اردوگاه که سواد داشته الواح مرا خوانده و فهمیده که من نماینده فرعون هستم و دستور داده که با من خوشرفتاری کنند و لباسم را پس بدهند. همین که توانستم راه بروم گفتم که مرا نزد آزیرو ببرند. آزیرو در خیمه‌ای به سر می برد و همین که نزدیک شدن مرا دید از خیمه خارج گردید و من دیدم که یک قلاده زر از گردن آویخته ریش خود را در یک کیسه از تارهای نقره قرار داده است. آزیرو در خیمه مرا کنار خود نشانید و گفت: سینوهه، برای چه تو وقتی سربازان مرا دیدی خود را معرفی نکردی و نگفتی که فرستاده فرعون هستی؟ و چرا شاخه های نخل را تکان ندادی تا سربازان من بدانند که تو قصد جنگ نداری؟ سربازان من میگویند به محض اینکه تو آنها را دیدی با کارد به آنان حمله ور شدی و در صدد قتل آنها برآمدی و سربازان من برای حفظ جان خود مجبور شدند که تو را ببندند. دست های من که با تناب بسته شده بود هنوز درد میکرد و جراحات بدنم که بر اثر کشیده شدن روی زمین به وجود آمد میسوخت. به آزیرو گفتم: مرا نگاه کن و ببین آیا من مردی هستم که بتوانم به سربازان تو، آن هم سربازانی که در عرابه های جنگی و مسلح بودند، حمله کنم. آنها دروغ میگویند و برای اینکه گناه خود را انکار نمایند به من تهمت میزنند و من وقتی آنها را دیدم شاخه های نخل را به حرکت درآوردم و خود را معرفی کردم و الواح فرعون را به آنها نشان دادم، ولی آنها شاخه های نخل مرا شکستند و روی الواح آب دهان انداختند و آنچه داشتم تصاحب کردند و بعد مرا عقب عرابه بستند و به همین جهت تو باید دستور بدهی که به آنها شلاق بزنند تا اینکه بعد از این احترام فرستاده فرعون را رعایت نمایند. آزیرو گفت: سینوهه، ممکن است که تو خواب دیده باشی یا اینکه هنگام راه رفتن زمین خورده ای و دست و پایت خراشیده شده است و من میل ندارم که سربازان خود را برای یک مرد مصری شلاق بزنم و آنچه که تو میگویی در گوش من وزوزه مگس میباشد. گفتم: آزیرو، تو تا دیروز پادشاه کشور آمورو بودی و امروز پادشاه سرتاسر سوریه میباشی و بر چند پادشاه سلطنت میکنی و شاه شاهان میباشی و تو باید بیش از هر کس احترام سلاطین را رعایت کنی و لازمه رعایت احترام سلاطین این است که نمایندگان آنان را محترم بشماری. تحقیر و تخفیف نماینده یک پادشاه به منزله تحقیر خود پادشاه است، زیرا لازم نیست من بگویم که امروز من اینجا که اردوگاه تو می باشد هیچ قدرتی ندارم و تو می توانی مرا به قتل برسانی، ولی اگر این کار را بکنی فرعون را مورد تحقیر قرار داده ای و اگر فرعون را خفیف و خوار کنی خودت را خوار کرده ای، زیرا پادشاهی که پادشاهان دیگر را مورد تحقیر قرار بدهد نفس سلطنت را خوار کرده و تو که میخواهی بر سراسر سوریه سلطنت کنی باید از این حقایق آگاه باشی. هنگامی که مرا به وسیله تناب پشت عرابه جنگی بسته بودند و من مجبور بودم به پای عرابه دوندگی کنم تا اینکه روی زمین کشیده نشوم، مردی سوار بر اسب عقب من حرکت می کرد و به وسیله نوک نیزه قسمت خلفی مرا سوراخ می نمود و تو اگر نمی خواهی سربازان خود را تنبیه کنی، این یک را به جرم اینکه به من توهین کرده مرا مجروح نمود به شلاق ببند و در ضمن بدان که من از طرف فرعون برای تو هدیه بزرگ می آورم و آن هدیه عبارت از صلح است، زیرا فرعون میل دارد که با تو صلح کند. آزیرو گفت: صلح فرعون برای من ارزشی ندارد، در صورتی که من می دانستم که وی در باطن از پیشنهاد صلح خیلی خوشبخت است، چون خواه نخواه من او را وادار می کردم که مقابل من صورت روی خاک بگذارد و درخواست صلح کند. ولی راجع به این مرد که می گویی قسمت خلفی تو را با نیزه سوراخ می کرد، من حق را به جانب تو می دهم و او نمی باید با نماینده یک پادشاه که مانند تو با من دوست می باشد این طور رفتار کند و من اکنون او را شلاق می زنم. همان روز آزیرو امر کرد که سربازان او مجتمع شوند و در حضور آنها آن مرد را به شلاق بست. من تصور می کردم که سربازان آزیرو از مشاهده شلاق خوردن همقطار خود متاسف خواهند شد، ولی آنها تفریح می کردند و می خندیدند، زیرا سربازان بی سواد و ساده در همه جای دنیا به هم شبیه هستند و چون در زندگی یک نواخت آنها تفریح وجود ندارد، از هر وسیله حتی شلاق خوردن همقطار خود برای تفریح استفاده می نماید. وقتی من دیدم که خون از بدن آن مرد جاری گردید و شلاق قطعاتی از گوشت بدن را جدا کرد، دست بلند کردم و از آزیرو خواستم که به تنبیه آن مرد خاتمه دهد. بعد وی را به خیمه‌ای که آزیرو اختصاص به سکونت من داده بود بردم و سربازان که دیدند من آن مرد را به خیمه بردم، به تصور اینکه قصد دارم وی را در آنجا مورد شکنجه قرار بدهم شادمانی کردند. ولی من زخم‌های آن مرد را بستم و داروهای مسکن و بعد از آن آبجو به او خورانیدم و آن مرد یقین حاصل کرد که دیوانه می باشم. هنگام شب آزیرو برای صرف غذا مرا احضار کرد و من وارد خیمه او شدم و غذا آوردند. من دیدم که علاوه بر افسران قشون، آزیرو عده‌ای از افسران هاتی را احضار کرده است و نشانی افسران هاتی این بود که روی سینه خود دو تبر متقاطع و بالای تبر شکل خورشید بالدار را نقش کرده بودند. غذا عبارت بود از گوسفند بریان و نانی که در روغن سرخ کرده بودند و همه نسبت به من مهربانی کردند، ولی حس می نمودم که مهربانی آنها خالی از تمسخر نیست، زیرا من رفته بودم از طرف فرعون به آنها صلح تقدیم کنم، در صورتی که خود آنان خواهان صلح بودند و اگر فرعون چند ماه صبر می کرد، آزیرو مجبور می شد برای صلح قدم به پیش بگذارد. بعد از صرف غذا من دیدم که افسران هاتی در صرف شراب افراط می کنند و پیشبینی کردم که ممکن است واقعه ای سو رخ بدهد. همینطور هم شد و افسران هاتی بعد از اینکه مست شدند با افسران کشور آمورو، کشوری که پادشاه آن آزیرو بود، مشاجره کردند و یک افسر هاتی کارد خود را کشید و در گلوی یک افسر آمورو فرو کرد. من مرد مجروح را معاینه کردم و دیدم که میتوان او را معالجه کرد و زخم او را بستم و خوابانیدم، ولی آن مرد نیمه شب خدمه خود را جمع آوری نمود و گفت بروید و انتقام مرا از این افسر هاتی که مرا مجروح کرد بگیرید، و آنها هم رفتند و آن افسر را به قتل رسانیدند. روز بعد پس از اینکه آزیرو از این واقعه مستحضر شد، مرد مجروح را از دست و پا سرنگون به دار آویخت و آنقدر آویخته بود تا جان داد، زیرا نه فقط آزیرو از افسران هاتی می ترسید و با این مجازات خواست که آنها را راضی کند، بلکه علاقه من بود که انضباط را در قشون خود حفظ نماید. و اما در آن شب که یکی از افسران هاتی یکی از افسران آمورو را مجروح کرد، بعد از ختم قائله و رفتن افسران و خلوت شدن خیمه، آزیرو پسر خود را به من نشان داد. من می دانستم که پسر مزبور از بطن کنیز سابق من که گفتم آن را به پادشاه آمورو اهدا کرده بودم به وجود آمده است، و با اینکه پسر مزبور بیش از 7 سال نداشت، در جنگ ها با پدر می رفت. گونه های پسر آزیرو سرخ و مانند هلو دارای کرک بود و موهای سیاه و مجعد مثل ریش پدر داشت و من وقتی پوست سینه او را می نگریستم به خود می گفتم که این چهره سفید را از مادرش به ارث برده است. آزیرو در حالی که پسرش را به من نشان می داد گفت: سینوه، آیا تو تا امروز یک پسر 7 ساله را دیدی که زیباتر و قویتر از پسر من باشد؟ پسر من اینک مالک چند کشور است و بعد از من پادشاه سراسر سوریه و شاید کشورهای دیگر خواهد شد و من طوری می کنم که بعد از من کسی نتواند با سلطنت او مخالفت نماید، زیرا در داخل سوریه تمام رؤسای طوایف و سلاطین را که ممکن است در آینده با پسرم مخالفت نماید از بین بردم یا خواهم برد. پسر من میتواند بخواند و بنویسد و شمشیر بزند و چند روز قبل غلامی را که به وی بی احترامی کرده بود با شمشیر خود به قتل رسانید و من او را با خود به جنگ میبرم و در پیکار شرکت میدهم، ولی هنگامی او را در جنگ شریک می کنند که ما مبادرت به غارت و ویران کردن آبادی ها می نماییم و می دانیم کسی مقاومت نخواهد کرد و پسر مرا به قتل نخواهد رسانید. بعد آزیرو راجع به کنیز سابق من که به او اهدا کرده بودم و زن وی می باشد و به نام کفتیو خوانده می شد صحبت کرد و گفت: وی اکنون در آمورو به سر می برد و من از دوری او ملول هستم، گرچه من زنانی بیشمار در حرم خود دارم، ولی از وقتی با کفتیو ازدواج کرده ام دیگر به کسی توجه ندارم و ما صاحب چند فرزند شده ایم. آن پسر که تو دیده بودی اینک جوانی دلاور شده و اگر وی را ببینی نمی شناسی. هنگامی که مشغول صحبت بودیم از دور صدای جیغ زنها به گوش رسید و آزیرو گفت: اینها زنانی هستند که مورد بدرفتاری از طرف افسران هاتی قرار می گیرند، زیرا هاتی ها بسیار وحشی هستند و با کمترین بهانه اسیران را که مشغول بیگاری شده اند مورد آزار قرار می دهند و مجروح می نمایند و من هم نمی توانم ممانعت کنم، زیرا هنوز به هاتی احتیاج دارم، ولی می ترسم که افسران و سربازان من خوی وحشیانه افسران هاتی را فرا بگیرند. من از این فرصت استفاده کردم و گفتم: آزیرو، دوستی و اتحاد با هاتی در آینده به ضرر تو تمام خواهد شد و هاتی کشورهایی را که تو تصرف کرده ای از دستت خواهد گرفت. بهتر این است که تو از هاتی صرف نظر کنی و با فرعون مصر متحد شوی. اکنون هاتی در کشور میتانی مشغول جنگ است و بابل قوای خود را بسیج می کند، زیرا می داند که با هاتی وارد جنگ خواهد شد و تو که متحد هاتی هستی بعد از اینکه از بابل گندم دریافت نخواهی کرد و در آینده گرسنگی و قحطی مانند گرگ گرسنه در کشورهایی که به تصرف در آورده ای جا خواهد گرفت، ولی اگر با مصر متحد باشی هر قدر گندم بخواهی از فرعون دریافت خواهی نمود. آزیرو در جواب من گفت: هاتی مردمی هستند که برای دشمنان خطرناک ولی برای دوستان مفیدند و اگر کسی با آنها دوست باشد ضرر نخواهد دید. اکنون من و آنها دوست هستیم، ولی بین ما پیمان اتحاد وجود ندارد که من نتوانم با دیگران صلح کنم و دوست شوم. و پادشاه هاتی گاهی برای من هدیه می‌فرستد و به خصوص اسلحه‌ای که جهت من ارسال می‌دارد جالب توجه است، زیرا این اسلحه با فلزی ساخته می شود که خیلی برنده تر از مس و مفرق می باشد. من انکار نمی کنم که از رفتار هاتی ها راضی نیستم، چون آنها در بعضی از بنادر سوریه که اینک جزو قلمرو به کشورهای من است طوری رفتار می نمایند که گویی این بنادر بانها تعلق دارد. گفتم: آزیرو، آنها اکنون که با تو دوست هستند این بنادر را از خود می دانند، تا چه رسد به روزی که با تو دشمن شوند؟ آزیرو گفت: روزی که با من دشمن شوند من آنها را به خاک خواهم مالید. گفتم: آزیرو، تو می دانی که از پادر آوردن هاتی از طرف تو اگر محال نباشد بسیار مشکل است، زیرا مردم هاتی در یک منطقه وسیع کوهستانی دور از سوریه زندگی می کند و تو برای اینکه هاتی را از پا درآوری باید قشون خود را از سوریه به کشور آنها ببری. و آنها در راه‌های کوهستانی قشون تو را از بین خواهند برد. من می‌دانم که هاتی یک نوع فلز دارد که موسوم به آهن است و شمشیرهایی که با این فلز ساخته می‌شود شمشیرهای مسین را با یک ضربت نصف می‌کند و تیرهای آهنین آنها به قدری تیز است که وقتی از کمان رها شد و بر کالبد نشست، اگر از سینه داخل گردد از پشت سر به در می آورد. غلبه بر این ملت در داخل منطقه کوهستانی وسیعی که کشور آنها می باشد تقریبا امکان ندارد، زیرا اگر تو آنقدر نیرومند باشی که بتوانی آنها را در محضور قرار بدهی، پایتخت خود را رها می کنند و به منطقه دیگر می روند و سالها تو را در دره ها و راه های کوهستانی سرگردان می نمایند، مشروط بر اینکه بتوانی برودت شدید زمستان های کشور هاتی را تحمل کنی، زیرا در فصل زمستان هوای آنجا در منطقه کوهستانی آنقدر سرد می شود که در بالای کوه ها نمی توان آتش افروخت و در آن برودت سربازان تو خواهند مرد. بنابراین تو آزیرو باید کاری کنی که اگر روزی هاتی به تو حمله کرد وسیله دفاع داشته باشی و این وسیله همانا متحد شدن با فرعون است. تو به تنهایی نخواهی توانست در قبال هاتی از کشور خود دفاع کنی، ولی اگر با فرعون متحد گردی فرعون مصر آنقدر به تو سرباز خواهد داد که خواهی توانست هاتی را عقب برانی. آزیرو که با دقت سخنان مرا می شنید نخواست اعتراف کند که از هاتی می ترسد و گفت: من خواهان صلح هستم و صلح را بر جنگ ترجیح می دهم و از این جهت می جنگم که بتوانم صلحی مطابق شرافت به دست بیاورم، و اگر فرعون منطقه غزه را که به حیله از من گرفته پس بدهد و با تحویل دادن گندم و روغن نباتی و زر خسارات جنگ سوریه را جبران نماید، زیرا خسارات این جنگ را فرعون به وجود آورده است، من با او صلح خواهم کرد. من وقتی دیدم آزیرو هنگامی که صحبت از خسارت جنگ می کند می خندد، دانستم که می توانم با او شوخی نمایم و گفتم: آزیرو ای مرد راهزن و ای جلاد بیگناهان، تو چگونه دم از جبران خسارت می زنی در صورتی که تو بودی که به پادگانهای مصر در سوریه حمله کردی و مردها و اطفال را به قتل رسانیدی و زنها را به اسارت بردی و اینک زنهای مزبور را تسلیم افسران هاتی کرده ای که آنها زنهای بدبخت را مورد شکنجه قرار بدهند؟ تو از این جهت دم از دریافت خسارت میزنی که تصور میکنی مصر ضعیف است، در صورتی که اکنون در سراسر مصر سفلا صنعتگران مشغول ساختن شمشیر و کارد و نیزه و تیر و کمان و عرابه جنگی هستند و هرمهب که تو را میشناسی یا اسمش را شنیده ای بی مزایقه برای استخدام سربازان زر میدهد و روزی که میخواستم نزد تو بیایم و درخواست صلح کنم طوری متغیر گردید که من فکر کردم مرا خواهد کشت. ولی فرعون که پیروی از خدای خود آتون می نماید خواهان صلح است و از خون ریزی نفرت دارد و به همین جهت به من گفت که نزد تو بیایم و پیشنهاد صلح کنم. و اما در خصوص غزه، تو می‌دانی که امروز فرعون هیچ نوع قدرت در آن منطقه ندارد تا اینکه بتواند آنجا را به تو واگذار کند، ولی تو می‌توانی که راهزنان غزه را با نیروی خود از بین ببری و آنجا را تصرف نمایی و می‌دانی که راهزنان مزبور کسانی هستند که بر اثر ظلم و بی‌رحمی تو از سوریه گریختند. تنها درخواستی که فرعون برای صلح از تو دارد این است که اسرای مصری را آزاد نمایی و جبران خسارات پادگان مصری را بکنی. آزیرو مانند یک سوداگر طماع سوریانی که هنگام چانه زدن لباس خود را پاره می کند گریبان را چاک زد و بانک برآورد: سینوهه، مگر یک سگ دیوانه تو را گزیده که این حرف ها را می زنی؟ غزه خاک سوریه است و باید به سوریه برگردد، و اما با اسیران مصری که اینک در اسارت هستند طبق رسوم جاری رفتار خواهد شد و ما آنها را می فروشیم و اگر فرعون خواهان اسرا می باشد و برای خریداری آنها زر دارد می تواند آنان را خریداری کند. و اما در خصوص خسارت بازرگانان مصری تو حرفی می زنی که فقط کسی که یک سگ هار او را گزیده باشد این حرف را می زند. این بازرگانان که تو می گویی متضرر شده اند، کجا بودند که خسارت دیدند؟ آنها اگر در مصر بودند و ما وارد مصر می شدیم و بر اثر ورود ما آنها خسارت می دیدند، تو حق داشتی بگویی که ما باید خسارت آنها را جبران کنیم. ولی این بازرگانان مصری که باید در کشور خودشان تجارت کنند و سود ببرند، آمدند و کشور ما را خانه خود فرض کردند و در بهترین خانه های ما نشستند و مرغوب ترین مزارع ما را تصرف نمودند و کالاهای مصری را از کشور خود اینجا آوردند و به چند برابر فروختند و روز به روز آنها ثروتمندتر و سکنه سوریه فقیرتر شدند. برای اینکه هرچه مردم با کار خود تحصیل می کردند، می باید در ازای کالاهای مصری که از گندم گذشته هیچ یک از آنها برای ملت سوریه ضرورت نداشت، به بازرگانان و سوداگران مصر تحویل بدهند. مدتی مدید این روش در سوریه ادامه داشت و کار به جایی کشید که در سراسر سوریه یک خانه خوب و یک مزرعه مرغوب و یک قنات وجود نداشت که به یک بازرگان مصری تعلق نداشته یا وی در آن سهیم نباشد. و حال که مردم سوریه به حق خود رسیده اند، باید ما به بازرگانان مصری زر و سیم بدهیم و جبران خسارت آنها را بکنیم. من متوجه شدم که اگر بخواهم این مبحث یعنی جبران خسارت بازرگانان مصری را تعقیب نمایم، نخواهم توانست حرف خود را پیش ببرم. این بود که من موضوع بحث را تغییر دادم و گفتم: آزیرو، تو اگر با مصر صلح کنی میتوانی اطراف شهرهای خود حصارهای بلند به وجود بیاوری و بازرگانان کشور تو بر اثر داد و ستد با مصر ثروتمند شوند و اگر حاتی به تو حمله ور شد، فرعون مصر با کمک فلسطی و نظامی مانع از این خواهد گردید که حاتی به تو تعرض نماید. سپس افزودم: آزیرو، تو اگر بخواهی موضوع ثروتمند شدن بازرگانان مصری را در سوریه به میان بیاوری و بگویی که آنها در سوریه به ضرر مردم توانگر شدند، در خصوص یک مسئله قدیمی صحبت کرده ای و مسائل قدیمی امروز قابل توجه نیست، برای اینکه هر دوره از عمر انسان دارای مقتضیاتی می باشد و باید مطابق آن عمل کرد. گذشته هر چه بود گذشت و باید برای امروز تصمیمی گرفت و اقدامی کرد و من معتقدم صلحی که امروز فرعون به تو پیشنهاد می کند نه فقط برای تو صلحی است مقرون با شرافت، بلکه خیلی به سود تو می باشد، زیرا فرعون از تو مطالبه کشورهایی را که در سوریه تصرف کرده ای نمی نماید و با این صلح تو را در قبال حاتی قوی می کند. مذاکرات آن شب در اینجا خاتمه یافت، ولی بعد از آن مدت چند روز و چند شب من با آزیرو راجع به صلح صحبت کردم و چند مرتبه وی مثل سوداگران سوریانی گریبان درید و ناله سرداد و گفت: فرعون در صدد است که مرا فریب بدهد و پسرم را از سلطنت سوریه محروم نماید. یک مرتبه من با تعرض از خیمه او خارج شدم و این طور نشان دادم که قصد مراجعت دارم و برایش پیغام فرستادم که یک تخت روان و یک دسته سرباز را مأمور حفاظت من نماید که من به مصر برگردم. آزیرو مرا به خیمه خود دعوت کرد و باز مذاکره ما شروع شد و من متوجه گردیدم که مرور زمان به نفع فرعون است، زیرا هر روز که می گذشت در اردوگاه آزیرو اختلاف بین افسران حاتی و افسران آمورو بیشتر می شد و افسران حاتی افسران ارتش آزیرو را مانند غلامان خود می دانستند و می گفتند: اگر ما نبودیم شما نمی توانستید که سوریه را تصرف نمایید. و نیز می گفتند که سوریه باید به ما برسد نه به شما. در خود سوریه هم بین آزیرو و سلاطین دیگر اختلاف شروع شده بود و پادشاهان دیگر سوریه به قدرت و اقبال آزیرو رشک می بردند و نمی خواستند مطیع او شوند. آزیرو به من پیشنهاد کرد چون بین او و فرعون برای عقد پیمان صلح اختلافی جز راجع به منطقه غزه وجود ندارد، وضع منطقه مزبور را این طور تعیین می کند که حصار شهر غزه که منطقه غزه به نام آن شهر خوانده می شود ویران گردد. بعد از طرف آزیرو پادشاهی برای غزه تعیین خواهد شد، ولی این پادشاه با ثواب دید مشاوری که فرعون تعیین خواهد نمود در غزه سلطنت خواهد کرد و کشتی های مصر بدون اینکه باج بپردازند وارد غزه خواهند گردید و بازرگانان مصری نیز به آزادی در آنجا تجارت خواهند کرد. من فهمیدم که منظور آزیرو از این پیشنهاد این است که با نیرنگ غزه را از دست مصر بیرون بیاورد و آنگاه وقتی حصار غزه را ویران کردند ارتش نظامی غزه از بین می‌رود و دیگر برای مصر از نظر جنگی دارای قیمت نخواهد بود. من این راه را نپذیرفتم و مثل گذشته اظهار ناتوانی کردم و گفتم که فرعون در غزه اصلا نفوذ و قدرتی ندارد که بتواند حصار شهر را ویران کند یا مشاوری برای پادشاه غزه که وی انتخاب خواهد کرد بگمارد. آزیرو از این تجاهل طوری به خشم نرآمد که مرا از خیمه خود بیرون کرد و من خواستم مراجعت کنم، ولی باز ممانعت نمود بدون اینکه رأی قطعی خود را راجع به صلح ابراز نماید. و من چند روز دیگر در اردوگاه او ماندم و اوقات خود را صرف معالجه بیماران و مجروحین نمودم و به خصوص زنهایی را که از طرف افسران هاتی مورد آزار قرار گرفته بودند معالجه می کردم و به بعضی از آنها که می دانستم خواهند مرد تریاک می خورانیدم تا اینکه بدون هیچ احساس رنج در یک خواب خوش و لذت بخش جان بسپارند و از شکنجه آن زندگی آسوده شوند. و در بین ادویه‌ای که در مصر برای مردن به کار می برند هیچ یک بی آزارتر از تریاک نیست، چون فقط تریاک و مشتقات آن است که بدون آزار و رنج در حال خواب یک نفر را به دیار دیگر می فرستد. و به همین جهت تریاک هرگز نباید در دسترس زنها و جوانها و کسانی که ممکن است بر اثر خشم یا ناامیدی به جان خود سوء قصد کنند قرار بگیرد. علاوه بر معالجه بیماران و مجروحین و آسوده کردن بعضی از زنها از شکنجه، در آن روزها که من در اردوگاه آزیرو بودم عده‌ای از اسیران مصری را هم خریداری و آزاد کردم. یک شب دو نفر در صدد برآمدند که آزیرو را به قتل برسانند. آزیرو یکی از آنها را کشت و دیگری به دست پسر کوچک او مجروح شد. روز بعد آزیرو مرا احضار کرد و پس از اینکه بدون اوقات تلخی نمود گفت: من حاضرم که با فرعون صلح کنم. پیمان صلح همان روز بین فرعون مصر از یک طرف و آزیرو و سایر سلاطین سوریه از طرف دیگر بسته شد و آزیرو به نمایندگی از طرف سایر سلاطین سوریه آن پیمان را منعقد کرد. طبق پیمان مزبور غزه برای مصر باقی ماند و فرعون از لحاظ قلع و قمع راهزنان غزه هیچ نوع تعهد برگردن نگرفت، ولی موافقت کرد که اسیران مصری را از آزیرو خریداری کنند. در پیمان نوشتند که این پیمان پیوسته بین فرعون و آزیرو معتبر خواهد بود و برای مزید دوام پیمان آن را تحت حمایت 1000 تن از خدایان مصری از جمله آتون و 1000 تن از خدایان سوریه قرار دادند.